ساعت 24 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. سلام شنوندگان گرامی، این مجله نیمه شب رادیو فرداست که در این ساعت تقدیم شما میکنیم در بامداد یکشنبه 24 مرداد 1395 خورشیدی. نیمه شب شما در ایران به خیر باشه. در هر کجای دیگر جهان هم که صدای ما رو میشنوید درود میفرستیم. رضا جمالی هستم، میزبان شما در این مجله خبری. در آغاز با خبرها شروع میکنیم. همراه میشیم با همکارم آزاده یسدی و مشروع خبرها.
متشکرم از تو رضا. سلام میکنم به شنونده های رادیو فردا. سخنگوی وزارت خارجه ایران گزارش سالانه وزارت خارجه آمریکا را درباره وضعیت آزادی مذهب در جمهوری اسلامی ایران تکراری، غیر مستند، غیر واقعی، اغراق‌آمیز و غیر سازنده خواند. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، بهرام قاسمی روز شنبه گفته این گزارش بر مبنای خصومت و اغراض سیاسی تدوین شده است. وزارت خارجه آمریکا 20 مرداد ماه گزارش سالانه درباره آزادی‌های دینی را در جهان منتشر کرد. گزارش دولت آمریکا به نقل از مرکز اسناد حقوق بشر ایران گفته بود تا پایان سال گذشته میلادی دست کم 380 تن از اقلیت‌های مذهبی در زندان‌های جمهوری اسلامی ایران زندانی بودند. سخنگوی وزارت خارجه در واکنش به انتشار این گزارش گفته است ایران بر مبنای قانون اساسی خود حقوق اقلیت‌های مذهبی را به رسمیت شناخته و به گفته او همه شهروندان ایرانی در برخورداری از حقوق اولیه خود در چارچوب قوانین برابرند. مصطفی تایزاده فعال سیاسی اصلاح طلب با محکوم کردن اعدام‌های سال 67، محاکمه مجدد و اعدام گروهی زندانیان را در آن سال نقض موازین حقوقی و قانونی کشور خوانده است. این عضو شورای مرکزی حزب مشارکت در واکنش به انتشار فایل صوتی آیت الله حسین علی منتظری در مورد این اعدام‌ها در صفحه فیسبوکش نوشته است نقش و سهم سازمان مجاهدین خلق را در سوق دادن جمهوری اسلامی ایران به کاربرد خشونت استراتژیک می‌داند. به گفته او حاکمیت اما می‌تواند با عذرخواهی و حلالیت طلبی از بازماندگان و اصلاح سازوکار قضایی زخم ناشی از این اعدام‌ها را التیام بخشد. مصطفی تایزاده در دولت میرحسین موسوی معاون وزیر ارشاد و در دولت محمد خاتمی معاون وزیر کشور بود. او بعد از انتخابات سال 88 بازداشت شد و خرداد ماه امسال بعد از 7 سال از زندان آزاد شد. وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران میگوید شرکت پست پس از بستن قراردادی با یکی از شرکت‌های خارجی کارت‌های اعتباری بین‌المللی را ارائه می‌کند. به گزارش خبرگزاری ایرنا این کارت‌ها در بیش از 200 کشور جهان که خدمات مسترکارت در آنها ارائه می‌شود معتبر خواهند بود. خبرگزاری صدا و سیما ایران هم روز شنبه خبر داد محمود واعظی وزیر ارتباطات گفته است شرکت پست با بستن قراردادی با شرکت ویژن کارت ایرانیان توانسته روزانه تا سقف اعتباری 10000 دلار توزیع کارت اعتباری بین‌المللی داشته باشد. حسن تفتیان دونده 100 متر ایران برای نخستین بار در تاریخ ورزش ایران به مرحله نیمه نهایی المپیک در دوی سرعت رسید. حسن تفتیان روز شنبه به عنوان بهترین نفر سوم در گروه‌ها موفق به صعود در المپیک ریو شده است. به گزارش خبرگزاری‌های ایران حسن تفتیان که از یک پیست خاکی در شهرستان تربت حیدریه در استان خراسان رضوی آغاز کرده است موفق شده به بالاترین سطح دو میدانی جهان برسد. سفارت ایران در ارمنستان روز شنبه اعلام کرد با توجه به اجرایی شدن یادداشت تفاهم بین تهران و ایروان از این پس شهروندان ایران و ارمنستان برای سفر به کشور مقابل به کشور مقابل نیاز به روادید ندارند. به گزارش خبرگزاری ایرنا معاون اول رئیس جمهور مصوبه هیئت وزیران ایران را در این زمینه به شرط عمل متقابل ابلاغ کرده است. بر پایه این مصوبه لغو روادید شامل همه دارندگان گذرنامه‌های سیاسی، خدمت و عادی می‌شود. روادید بین ایران و ارمنستان سبب افزایش همکاری‌های گردشگری و تردد آسان بازرگانان می‌شود. مشاور عالی سازمان سنجش و آموزش کشور از امکان انتخاب رشته داوطلبان برای ثبت نام در رشته‌های تحصیلی زبان و ادبیات ترکی و زبان و ادبیات کردی در مقطع کارشناسی خبر داد. حسین توکلی روز شنبه در گفتگو با خبرگزاری دولتی ایرنا اعلام کرده است این رشته‌ها از امسال به عنوان یک رشته تحصیلی در دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی کشور تدریس می‌شوند. حسن روحانی رئیس جمهور ایران سال گذشته در سفر به استان کردستان اعلام کرده بود تدریس زبان و ادبیات کردی از مهر ماه امسال در قالب ایجاد کرسی مربوطه در دانشگاه‌های استان کردستان آغاز می‌شود.
ممنون آزاده. آخرین خبرها را از همکارم آزاده یسدی شنیدید و گذری کنیم بر فهرست مجله نیمه شب. نظرسنجی‌ها از ریزش آرای نامزد جمهوری‌خواه در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا حکایت دارد. وزیر کشور ایران میگوید برخی روش‌های امر به معروف و نهی از منکر در کشور مناسب نبوده است. وزیر دادگستری اعلام کرد بودجه‌ای برای پرداخت خسارت به بازداشت‌های اشتباهی در بساط دولت نیست. ادامه واکنش‌ها به لغو کنسرت‌های موسیقی در استان خراسان رضوی و گفتگوی ویژه المپیک با حبیب روشنزاده هم بخش دیگر مجله نیمه شب ما خواهد بود. همراه ما بمانید. اما در حالی که کمتر از 3 ماه به انتخابات ریاست جمهوری آمریکا زمان باقی مانده، نظرسنجی‌ها از ریزش جدی آرای نامزد حزب جمهوری خواه خبر می‌دهد. جزئیات بیشتر در گزارشی از همکارم پروانه وحید منش.
جدال انتخاباتی هیلاری کلینتون نامزد حزب دموکرات و دونالد ترامپ نامزد حزب جمهوری خواه در حالی با انتشار گزارش مالی هیلاری و بیل کلینتون بالا گرفته است که آقای ترامپ همچنان از ارائه گزارش مالی خود و مالیاتی که پرداخته است طفره می رود. خانم کلینتون لحظاتی پس از انتشار گزارش مالیاتیش در توییتی نوشت این یک سند فوق‌العاده است. هیچ تردیدی وجود ندارد که دونالد ترامپ کمتر از 0 مالیات داده است. با این حال آقای ترامپ هنوز حاضر نشده است که گزارش مالی فعالیت‌های اقتصادیش را علنی کند و بارها گفته است که این موضوع در سازمان فدرال مالیات آمریکا در دست بررسی است و او زمانی که روند بررسی‌ها تکمیل شد گزارش آن را منتشر می‌کند. کامران دادخواه، اقتصاددان ساکن آمریکا، درباره علل تعلل آقای ترامپ برای ارائه گزارش مالی خود و اهمیت ارائه این گزارش در انتخابات پیش رو به رادیو فردا میگوید:
به نظر من علت این که آقای ترامپ نمیخواد این کار بکنه 3 دلیل هستش. دلیل اول این است که ایشون شخص بسیار ثروتمندی است، بنابراین از وکلای درجه 1، حسابدارای درجه 1 و کسان دیگه استفاده کرده و مسلم این است نرخی که باهاش مالیات اون حساب بشه خیلی پایین‌تر از اون مقداری است که یک آدم معمولی پرداخت می‌کنه و این نشون میده که بنابراین این از تمام اشکالاتی که در سیستم مالیاتی هستش در آمریکا استفاده کرده و مالیات قابل ملاحظه پرداخت نکرده. دوم این است که ایشون مدعیه که مقدار زیادی به مؤسسات خیریه پرداخت کرد. وقتی که این سند مالیاتی بیرون بیاد کاملا نشون داده میشه که چه مقداری ایشون به این مؤسسات خیریه پرداخت کرده و اونجا باز معلوم خواهد شدش که احتمال زیاد مقداری که پرداخت کرده قابل ملاحظه نبود. ولی آخرین چیزی که هست ایشون یه مقدار زیادی جار و جنجال را انداخته که آمریکایی‌ها پولشون رو میبرن در جاهای دیگه سرمایه گذاری میکنن، این به نفع کسانی کشورهای دیگه است در حالی که مردم در آمریکا بیکار میمونن و غیره. خود ایشون در مکزیک و جاهای دیگه سرمایه گذاری کرد. بنابراین این سند مالیاتی وقتی که منتشر بشه نشون میده که ایشون کجا سرمایه گذاری کرده، پولش از کجاها آمده و غیره و ذلک.
در حالی که حزب دموکرات آمریکا آقای ترامپ را فاقد شرایط انتخاب به عنوان رئیس جمهوری این کشور میداند، بیش از 70 تن از اعضای با نفوذ حزب جمهوری خواه نیز خواهان قطع کمک‌های مالی کمیته ملی این حزب به کمپین دونالد ترامپ شدند. این افراد با انتشار نامه‌ای که وبسایت پولیتیکو آن را منتشر کرده است، شانس آقای ترامپ را برای رسیدن به کاخ سفید بسیار پایین دانستند. در این نامه جمهوری خواهان خطاب به رئیس کمیته ملی حزب نوشتند: با توجه به تأثیر فاجعه باری که از شکست انتخاباتی دونالد ترامپ متوجه آرای مربوط به کاندیداهای سنا و مجلس نمایندگان خواهد شد، ما از شما مجدانه می‌خواهیم تا بیدرنگ تمام کمک‌های حزبی به کمپین آقای ترامپ را متوقف کنید و همه منابع خود را برای پیروزی نمایندگان حزب و حفظ اکثریت در کنگره به کار گیرید. فرهاد علوی، حقوقدان و تحلیلگر مسائل سیاسی آمریکا ساکن ایالت ویرجینیا، درباره آینده حزب جمهوری خواه به رادیو فردا می‌گوید:
معمولاً رسمه که کاندیدهای کنگره زیر پرچم نامزد ریاست جمهوری حزبشون تبلیغ میکنن واسه کمپین های خودشون. امسال فکر کنم خیلی استثناء باشه به علت سخن های اخیر آقای ترامپ به خصوص و اینکه خیلی تو حزب جمهوری خواه آقای ترامپ رو واقعا نمیپذیرن به عنوان نامزدشون و باعث شده که یه شکافی بشه تو حزب. افرادی هستن در حزب جمهوری خواه که واقعا چشمشون به آینده حزب و شما اگه نگاه کنید به جمعیت آمریکا و به اصطلاح ترند هایی که داریم میبینیم، در واقع گرایش هایی که داریم میبینیم تو جامعه آمریکا، خب آمریکا داره از لحاظ بمانی جامعه داره میره به سمت چپ. به این ترتیب خب تونه واقعا یه تهدید واقعی باشه برای آینده این حزب جمهوری خواه و اگر به اصطلاح اینطور سیاست‌های تندرو رو بخوان پیگیر باشن تونه خیلی اثر منفی باشه و باعث بشه که این حزب نفوذش رو به تدریج از دست بده.
امضا کنندگان نامه که نام و عنوانشان تاکنون منتشر نشده به شکست‌های پی در پی دونالد ترامپ در مبارزات انتخاباتی اشاره کرده و با تاکید بر اینکه از هنگام کنوانسیون ملی حزب در کمتر از یک ماه گذشته میلیون‌ها تن از رای دهندگان از نامزد رسمی حزب جدا شده‌اند، رویکردهای آسیب رسان ترامپ را برشمردند. نامه بیش از 70 تن از جمهوری‌خواهان آمریکا در پایان تاکید می‌کند که اقدامات تفرقه افکنانه و خطرناک دونالد ترامپ نه تنها تهدیدی برای موفقیت سایر کاندیداهای حزب، بلکه خطری برای حزب جمهوری‌خواه و ملت آمریکاست.
گزارش همکارم پروانه وحید منش بود از آخرین تحولات انتخابات در آمریکا.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. و حالا علاوه بر رادیو، هر صبح همراه بخش تصویری رادیو فردا باشید. هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر به وقت تهران تازه ترین خبرها را رأس هر ساعت از شبکه تصویری رادیو فردا دنبال کنید.
اما عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور ایران میگوید روش‌های امر به معروف و نهی از منکر قابل بازنگری است و در خیلی موارد روش برخورد مناسب نبوده است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، آقای رحمانی فضلی روز شنبه در نخستین گردهمایی رؤسای شورای امر به معروف و نهی از منکر وزارتخانه‌ها افزود که تعهد گرفتند آمدن و رفتن افراد رو مأیوس و ناامید می‌کنه و هزینه‌های اجتماعی رو هم بالا می‌بره. جزئیات بیشتر رو در گزارشی از همکارم رویا ملکی بشنویم.
امر به معروف و نهی از منکر را نباید در چند موضوع خلاصه کرد. این اظهار نظر عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور ایران است که روز شنبه اعلام کرده. او گفته در 37 سال اخیر مسائلی به ارزش تبدیل شدند که کاملا ضد ارزش هستند. به گفته وزیر کشور ایران در جامعه اسلامی خطاب اصلی امر به معروف و نهی از منکر مردم هستند و قانون حکومت را به نمایندگی از مردم مکلف به اجرای آن کرده است. اما حیطه و مرز امر معروف و نهی از منکر کجاست؟ سوالی که مجید محمدی جامعه شناس ساکن آمریکا اینگونه پاسخ می‌دهد.
قاعدتاً بنا به اینکه این موضوع از متن فقه گرفته شده، باید امر معروف و نهی از منکر به احکام شرعی محدود می‌شد. اما با ایدئولوژیک شدن دین در ایران، این موضوع هم مثل موضوعات دیگر دینی به حیطه‌های سیاسی راه پیدا کرده، تا حدی که برخی از اسلام‌گرایان نقد تصمیمات و سیاست‌های حکومت رو هم امر معروف و نهی از منکر می‌دونن. از همین جهت حیطه امر معروف و نهی از منکر در فضای رسمی جمهوری اسلامی و حتی در متون قانونی چندان روشن نیست.
عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور ایران به قانون امر به معروف و نهی از منکر اشاره کرده و گفته این قانون ایرادات زیادی داشته که با آیین‌نامه آن را اصلاح کردیم. مجید محمدی جامعه شناس ساکن آمریکا میگوید در زمینه امر به معروف و نهی از منکر تنها مداخله تمامیت خواهانه در زندگی شخصی مردم پررنگ شده است.
در بخش اجرا، اون بخشی که مربوط به حکومت بوده، یعنی در نقد تصمیمات و سیاست‌های حکومت، اون به کلی حذف شده و آمران و ناهیان حالا معروف و منکر به جرم تشویش افکار عمومی و به مخاطره انداختن امنیت ملی معمولا زندانی شدن، براشون پرونده سازی شده. در عوض بخش مربوط به مداخله تمامیت خواهانه در زندگی فردی مردم بسیار پررنگ شده. اجرای این حکم از حتی از حیطه شرع هم به نظر من فراتر رفته و به اندازه آستین و موی آقایون یا نوع کفش و رنگ لباس خانم ها دست پیدا کرده. در واقع امر معروف نهی از منکر ابزاری شده در دست حکومت برای تحمیل سبک زندگی روحانیت.
وزیر کشور ایران با اعلام اینکه سال گذشته از تعداد بسیار زیادی از جوانان تعهد گرفته شده گفته است برخورد و تنبیه و گرفتن باید آخرین خط امر معروف و نهی از منکر باشد. این در حالی است که هفته گذشته عباس جعفری دولت‌آبادی دادستان تهران گفته بود در حوزه عفاف و حجاب به جای برخوردهای فرهنگی اقدامات سرهنگی هم لازم است. مجید محمدی جامعه شناس ساکن آمریکا از روش‌های اجرایی امر معروف و نهی از منکر این گونه می‌گوید.
به نظر من دو مشکل در حیطه اجرا در مورد امر معروف و نهی از منکر در ایران به چشم می‌خوره. مشکل اول تمسک به خشونت و ارعاب هست، حتی بدون طی مراحلی که در متن شرعی امر معروف و نهی از منکر وجود داره. اما چون این موضوع به قوای قهریه سپرده شده و به بسیج و لباس شخصی ها سپرده شده، اونها معمولا این مراحل اولیه رو طی میکنن به راحتی و به سراغ اون بخشی که به نظرشون میاد که خیلی مؤثر هست میرن. نکته دوم این که امر معروف و نهی از منکر خطابش به مؤمنان بوده به عنوان یک وظیفه دینی، اما در جمهوری اسلامی از یک وظیفه دینی به یک وظیفه حکومتی تبدیل شده. براش ستاد تشکیل دادن، سازماندهی براش کردن و برای اجرای این احکام هم حقوق بگیرانی در نظر گرفته شدن که این با اون امر معروف و نهی از منکری که در متن فقه آمده فاصله داره.
در حال حاضر بحث حجاب و عفاف مهمترین دغدغه در زمینه امر به معروف و نهی از منکر در ایران است و 25 دستگاه و نهاد مختلف موظف به اجرای طرح عفاف و حجاب هستند.
گزارش همکارم رویا ملکی رو میشنیدید.
خبرها و گزارش ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
اما باز هم از ایران، اینکه به موجب قانون جدید آیین دادرسی کیفری مصوبه سال 1392 برخی از افرادی که پس از بازداشت حکم براءت یا منع تعقیب می‌گیرند می‌توانند شکایت کرده و خسارت روزهای بازداشت خود را از دولت مطالبه کنند. حال مصطفی پور محمدی وزیر دادگستری می‌گوید که مجموع خسارت‌های پرداختی بابت بازداشت‌های اشتباهی بالاست و دولت بودجه مجزا برای این مسئله اختصاص نداده است. جزئیات بیشتر را از همکارم سمیرا قرایی بشنویم.
مصطفی پور محمدی وزیر دادگستری از درخواست تخصیص بودجه مجزا برای پرداخت خسارت بازداشت‌های اشتباهی خبر داد. به گفته وزیر دادگستری در بودجه سال جاری دولت عنوانی کلی با نام خسارت‌های بیت المال تعیین کرده و خسارات ناشی از بازداشت‌های اشتباهی از این محل پرداخت می‌شود که تغییر خواهد کرد و بودجه مجزا خواهد داشت. آقای پور محمدی در گفتگو با خبرگزاری مهر می‌گوید که در ابتدای امر رئیس قوه قضاییه باید آیین‌نامه کمیسیون ملی جبران خسارت را به تصویب برساند و بعد وزارت دادگستری درخواست بودجه مجزا را صادر خواهد کرد. آقای پور محمدی پیش بینی کرده است که بودجه احتمالی مورد نیاز برای پرداخت این خسارت ها رقم بزرگی باشد که ممکن است پرداخت آن از عهده دولت و مجلس خارج باشد. قوانین مرتبط به پرداخت خسارت بابت بازداشت های اشتباه و کمیسیون جبران خسارت همگی در قوانین جدید آیین دادرسی کیفری مصوبه سال 1392 ذکر شدند. این قوانین در آیین دادرسی کیفری پیشین وجود نداشتند. به موجب ماده 255 قانون جدید آیین دادرسی کیفری، اگر فردی که در جریان تحقیقات مقدماتی و دادرسی به هر علتی بازداشت شده و بعدتر از سوی مراجع قضایی حکم براءت یا منع تعقیب گرفته است، میتواند خسارت ایام بازداشت شده را از دولت مطالبه کند. با این حال در مواد بعدی به جزئیات ذکر شده که چه کسانی میتوانند این خسارت را مطالبه کنند. به موجب این قانون صندوقی برای پرداخت خسارت ها باید در وزارت دادگستری تأسیس شود و هر ساله از محل بودجه کل کشور این صندوق پر شود. قانون جدید دادرسی کیفری وزارت دادگستری را مسئول نظارت بر این پرداخت‌ها در نظر گرفته است. رسیدگی به شکایت مردمی نیز آنطور که آقای پور محمدی گفته و در قانون جدید آیین دادرسی کیفری نیز ذکر شده است، در کمیسیون ملی جبران خسارت صورت خواهد گرفت. این کمیسیون متشکل از رئیس دیوان عالی کشور یا یکی از معاونان وی و دو نفر از قضات دیوان عالی کشور به انتخاب رئیس قوه قضاییه خواهد بود و رأی این کمیسیون قطعی و نهایی است. وزیر دادگستری از دادگاه‌ها و دادسراها خواسته تا جدی‌تر و دقیق‌تر عمل کنند تا افراد به اشتباه بازداشت نشده و دولت موظف به پرداخت این خسارت‌ها نباشد. در ایران آمار دقیقی از بازداشت‌های اشتباهی وجود ندارد.
گزارش همکارم سمیرا قرایی بود از موضوع اینکه دولت اعلام کرده که بودجه‌ای برای پرداخت به بازداشت‌های اشتباهی نخواهد داشت تحت عنوان خسارت.
المپیک ریو 2016.
اما به گفتگوی ویژه المپیک رسیدیم. روز شنبه دور مقدماتی 200 متر المپیک ریو به پایان رسید و حسن تفتیان دونده ایرانی موفق شد به عنوان یکی از بهترین های سوم گروه های 8 تیمی راهی مرحله نیمه نهایی بشه. همچنین تیم والیبال ایران هم با پیروزی بر مصر حضورش رو در دور دوم این رقابت ها مسجل کرد. همکارم حبیب روشنزاده مفسر و کارشناس ورزشی ساکن آمریکا از طریق خط تلفن همراه ماست تا مروری به بازی های تیم های ورزشی ایران در ریو محل بازی های المپیک داشته باشیم. آقای روشنزاده سلام بر شما. با نتایجی که در 200 متر و صعود تیم ملی والیبال ایران رقم خورد، فکر میکنم که در هر دو رشته ورزشی ورزشکاران ایرانی تاریخی عمل کردند.
با سلام به شما و شنوندگان ارجمند. بله، کاری که والیبالیست‌های ایران کردند و همچنین حسن تفتیان در 200 متر انجام داد، خب بی سابقه بوده در المپیک و سابقه نداشته. حسن تفتیان میدونه که در مقدماتی 200 متر سوم شد و وضعیتش نامعلوم بود که آیا میتونه به نیمه نهایی بره یا نه، چون میدونید از هر گروه نفرات اول و دوم معمولا به دور بعد راه پیدا میکنن و بعد از اینکه رکوردها رو نگاه کردن، مال گروه های دیگر رو هم کنترل کردن، دیدن که رکورد حسن تفتیان توی نفرات سوم جزء بهترین هاست، در نتیجه او رو هم انتخاب کردن برای دور نیمه نهایی با رکورد 10 ثانیه و 17 ثانیه آقای جمالی.
بله آقای روشنزاده، حیفه که به آقای حسین تفتیان کمتر بپردازیم. دوست دارم که همین صحبت رو ادامه بدیم. به نظر میرسه در حالی که ایرانی ها به طور کلی حتی در آسیا در 200 متر مشکل دارن، ولی به صعود آقای تفتیان در المپیک تو این مرحله، اون هم با توجه به امکاناتی که ایشون داشته، اینکه گفته شده حتی محل تمرینش در زمین های خاکی بوده، به نظر شما ناشی از بگیم غیرت یا همت خودش بوده یا چه چیزی به نظر شما تأثیر داشته که ایشون تا این مرحله تونسته بالا بیاد؟
پیش از اینکه به این سوال شما جواب بدم، اشاره بکنم که آقای رضا قاسمی دونده دیگر 200 متر ایران هم شرکت کرده بود در دور مقدماتی، ولی نتیجه دلچسب و دلخواهی به دست نیاورد و با رکورد 10 ثانیه و 47 ثانیه در گروه خودش هفتم شد و از دور مقدماتی حذف شد. اما برگردم به سوال شما. بله، من واقعیتش امروز وقتی که داشتم مسابقات 200 متر رو نگاه می‌کردم، برگشتم به گذشته ایران. دونده‌های 200 متر ایران مثل 40-50 سال پیش، مثل اکبر باباخانلو که در المپیک توکیو شرکت کرد، یا وهاب شاخوره که اولین دونده ایرانی بود که موفق شد زیر 11 ثانیه، دقت کنید، زیر 11 ثانیه 100 متر رو بدوه، و همینطور اومدیم جلو تا حالا رسیدیم به آقای حسن تفتیان و همینطور رضا قاسمی. بله، این که شما اشاره کردید، این بچه‌ها استعدادهای ذاتی دارن و در حقیقت به قول شما غیرتشونه که تونسته اینها رو برسونه به اینجا. اگه ایران در ورزش دو میدانی آنچنان وضعیتی نداره که بتونه سازماندهی بکنه، مربی داشته باشه، اردوی مرتبی داشته باشه، پول خرج بکنن، مسئله پول خرج کردن و مسائل مالی خیلی مهمه. من دیروز هم اشاره کردم که برای پرتاب کننده ایران برای سرمربیش بودجه نداشتن، نایب رئیس فدراسیون همراه با اون خانم لیلا رجبی رفته به عنوان مربی باش. منظور اینه که اون چی که شما فرمودید درسته و زیر در حقیقت غیرت و همت این بچه ها موفق شده حسن تفتیان برسه به مرحله نیمه نهایی در 200 متر بازی های المپیک، خودش یک اتفاق بزرگه.
بله آقای روشنزاده، بامداد امروز تا ساعت دیگر به وقت ایران دو وزنه‌بردار پرامید ایران، سهراب مرادی و علی هاشمی، به خصوص سهراب مرادی، روی تخت خواهند رفت. کمی از جزئیات به اصطلاح مسابقه که ایشون قراره انجام بدن هر دوشون توضیحات بیشتری بدید ممنون میشم.
حتما، اگر اجازه فرمید یه اشاره هم به والیبال بکنیم. خود شما اول کردید اشاره.
بله حتما، با والیبال. آره با والیبال، و بعد هم میریم سراغ وزنه برداری.
بله، تیم ملی والیبال همطور که شما اشاره کردید مصر رو شکست داد 3-0 و موفق شد با این پیروزی حضور خودش رو در مرحله یک چهارم نهایی والیبال بازی های المپیک قطعی بکنه، که این هم باز یک اتفاق هست. برای اولین باره که تیم ملی ایران به دور یک چهارم راه پیدا میکنه، اصلا اولین باره که ایران به المپیک راه پیدا کرده. و ترکیب ایران هم که خب همه میدونن که سعید معروف، شهرام محمودی، عادل غلامی، محمد موسوی، مهدی مرندی، میلاد عبادی پور و فرهاد قائمی بودن. اما ایران حالا در چهار مسابقه کارنامهش به این شکلی که 2 شکست داره مقابل آرژانتین و لهستان و 2 پیروزی مقابل کوبا و مصر، و آخرین مسابقهش هم در دور مقدماتی یا در گروهی با روسیه است که دوشنبه انجام خواهد شد. و در حقیقت جایگاه ایران اون وقت مشخص خواهد شد که در دور حذفی یا یک چهارم نهایی با چه تیمی بازی خواهد، که احتمالاً یا ایتالیا خواهد بود یا برزیل.
من صحبت شما رو هم تکمیل کنم، همین الان بازی لهستان و روسیه هم در حال برگزاریه که 2-2 هستش و به گیم پنجم رسیده. این هم برای تکمله ای بر خبر والیبال.
متشکر. منم به شما برای شما اضافه بکنم که آرژانتین هم مقابل کوبا برنده شده، بنابراین صدر جدول بین آرژانتین یا روسیه یا لهستان خواهد بود.
بله خب، پس برگردیم به وزنه برداری.
بله، وزنه برداری که سهراب مرادی تا حدود 3 ساعت دیگه ساعت 3 بامداد روز یک شنبه به وقت ایران میره روی تخته برای کسب مدال. من باید بگم چون یکی از شانس‌های مداله. ما 2 تا وزنه بردار داریم در این وزن، در وزن 94 کیلوگرم سهراب مرادی و علی هاشمی. سهراب مرادی بهترین رکوردش 414 کیلوگرم در مجموع، ولی خودش بیشتر روی 407-408 حساب میکنه در بازی‌های المپیک. حالا با توجه به اینکه وزنه بردارای لهستانی به علت عمل دوپینگ محروم شدند و هر دوشون هم رکورداشون بالای 400 بوده مجموعشون، شانس سهراب مرادی در این وزن خیلی زیاد هست برای مدال. اگر اتفاقی نیفته، این که میگم اتفاقی نیفته، شرایط روحی، شرایط جسمی و خلاصه همه عوامل میتونه تاثیرگذار باشه برای یک وزنه بردار موقعی که پشت وزنه قرار میگیره. اون حالت ذهنیش که چه در ذهنش میگذره خیلی خیلی مهمه، و اینا میتونه به هر حال برای سهراب مرادی اگر مناسب باشه امشب ما شاهد یک مدال دیگه باشیم. علی هاشمی هم یک شرکت کننده دیگر ماست که رکوردش زیر 400 مجموعش و با نمایندگان بلاروس، لیتونی رقابت خواهد داشت و بایستی که ببینیم که چه خواهد شد. آقای جمالی،
بله،
من یه نکته اشاره بکنم تا وقت داریم به این مسئله کیانوش رستم.
دقیقا سوال من بود، میخواستم بگم حیفه که به ایشون هم نپردازیم.
بله، واقعا کار بزرگی انجام داده کیانوش رستمی و اولین مدال طلای ایران رو به ثبت رسونده در بازی‌های المپیک ریو دو ژانیرو. یه نکته هم باید بهش اضافه بکنیم که حرفیست که رضازاده زده در یکی از این خبرگزاری‌ها و گفته که میدونید که آقای کیانوش رستمی بدون مربی رفت به صحنه، خودش هم خواسته بود، یعنی با مربی، سرمربی سجاد انوشیروانی اختلاف داشت. از اول هم توی اردو ایران هم گفته بود من با این تمرین نمی کنم و خودم توی سوات تمرین می کنم. در المپیک هم اجازه نداد که اینو دقت کنید، اجازه نداد که سرمربی تیم بیاد و کوچینگش بکنه. نتیجتاً رئیس فدراسیون علی مرادی رکوردها رو انتخاب میکرد و امضا میکرد اون ورقه رو. به هر حال رضازاده گفته بدون مربی تمرین یا شرکت کردن در مسابقات نباید رواج پیدا بکنه و این حرف درستیه. این اصلا برای سابقه نداشته که یک ورزشکار بره در میدان المپیک بگه آقا من این مربیم نباید بیاد پشت صحنه و منو کوچینگ بکنه. دیشب آقای سجاد دانشجویی رفت تو تماشاگران نشسته بود مسابقه رو تماشا میکرد. خلاصش اینه که نبایستی اجازه بدن که این مسئله تسری پیدا بکنه به رشته های دیگه. پس فردا یه کشتیگیر آزادکار بیاد بگه که آقا من با آقای رسول خاتم نمیخوام تمرین بکنم، یا اون فرنگی کار بگه با محمد بنا نمیخوام تمرین بکنم و این مسئله چش پیدا بکنه.
همون چیزی که در اصطلاح ورزشی مصطلح به بازیکن سالاری. آقای روشنزاده به کشتی هم بپردازیم، حریفان سوریان و عبدولی مشخص شدن.
بله بله، هر چقدر حضورتون، حمید سوریان برنده 7 مدال طلای جهانی و المپیک امروز یعنی یک شنبه کشتی اولش با ژاپن که کشتی سختی خواهد بود اگر ببره، بعد با برنده روسیه قزاقستان مسابقه خواهد داشت. همینطور عبدولی در دور اول استراحت داشته، در دور دوم با دانمارک مسابقه داره، مایک ماتسون که قهرمان جهان بوده سال پیش، و این خیلی مهمه. این کشتی سخت خواهد بود برای عبدولی. متشکرم.
خواهش میکنم. آقای روشنزاده هنوز فرصتی داریم، چند دقیقه، 3-4 دقیقه ظاهرا فرصت داریم اضافه کردیم که بتونیم صحبت‌های ورزشیمون رو پی بگیریم. خب با کشتی دوست دارم یه سوال دیگه راجع به کشتی بکنم و یه سوالم با توجه به سفر روز گذشته به وقت ایران تیم ملی فوتبال ایران به ایتالیا برای آغاز اردوی مقدماتی جام جهانی 2018 روسیه، با کشتی به نظر شما الان وضعیت تیم کشتی فرنگی ایران چقدر شانس این داریم که بتونیم قهرمان بشیم؟
ببینید این کشتیگیرایی که الان با تیم ملی کشتی فرنگی ایران رفتن به بازی‌های المپیک، اینا یعنی یه مجموعه کشتی، تیم کشتی که از با سابقه ها، با تجربه ها و جوان ها. بنابراین خیلی من روشن می‌بینم این وضعیت تیم ملی کشتی فرنگی رو که بتونه با این مجموعه، یعنی حبیب الله اخلاقی، بشیر باباجانزاده، امید نوروزی که برنده مدال طلای المپیک لندن، همینطور قاسم رضایی، اینا میتونن که باز به قول معروف تاریخ ساز باشن در کنار حمید سوریان و عبدولی. و کشتی فرنگی ایران این سالها میدونید که خیلی خیلی پیشرفت کرده با رهبری محمد بنا، که نبایستی زحمات او رو واقعا از نظر دور داشت که این مرد خیلی زحمت کشیده و خلاصه همه نگاه ها به این 6 کشتیگیر دلاور دوخته شده و این که چه میکنن. امروز یک شنبه اولین کشتی حمید سوریان در برابر ژاپن، کشتیگیری که واقعا
یک بار هم شکست سوریان ازش شکست خورده، 7-4 ظاهرن در مسابقات انتخابی قزاقستان. 2 دقیقه فرصت داریم آقای روشنزاده به تیم ملی فوتبال ایران هم بپردازیم. نخستین جلسه تمرینی تیم فوتبال ایران در ایتالیا برگزار شد، در تیم اعزامی همه بچه‌هایی بودن که فوتبالیستایی بودن که از لیگ داخلی انتخاب شدن، لژیونرها چرا دعوت نشدن؟
عرض شد حضورتون اولا که لژیونرها به دلیل درگیریشون در باشگاه‌های خودشون و مسائل خودشون و آقای کیروش یعنی کادر فنی تیم ملی فوتبال ایران بیشتر میخواد روی این بازیکن‌های داخلی و لیگ برتری در حقیقت یک آزمایش انجام بده و اونها رو در حقیقت بذاره در بوته آزمایش. و تیم ملی میدونید که در ایتالیا هم 2 تا بازی تدارکاتی برگزار خواهد کرد که البته هر 2 تا بازی با تیم‌های دست 2 یا به قول خود ایتالیا یا سری ب خواهد بود. یکی تیم اسپال هست در فلورانس و یکی هم تیم منتخب سری ب هست، یعنی از بین باشگاه‌های سری ب یه تیم انتخاب کردن که با تیم ملی ایران بازی بکنه به عنوان تیم منتخب و ایران برمیگرده بعد از این 2 تا بازی بعد از 10 روز به تهران تا بازی‌های مقدماتی خودشو برای جام جهانی شروع بکنه. ایران میدونه که با کره جنوبی، چین، ازبکستان، سوریه و قطر هم گروه است و 2 تا بازی اولش توی شهریور ماه در برابر قطر و چین خواهد بود. آقای جمالی
ممنون از شما. حبیب روشنزاده مفسر و کارشناس ورزشی ساکن آمریکا از طریق خط تلفن همراه ما بود و با او مروری داشتیم به بازی‌های تیم‌های ورزشی ایران در ریو المپیک 2016 در برزیل. به پایان بخش این مجله نیمه شب رسیدیم. دعوت میکنم در ادامه شنونده برنامه دیدگاه ها از همکارم امیر مصدق کاتوزیان باشید.
دیدگاه ها، عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
یک شنبه این هفته 28مین سالگرد 24 مرداد 1367 روز کوشش آیت الله حسین علی منتظری، جانشین برکنار شده آیت الله روح الله خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی در نخستین دهه انقلاب، برای جلوگیری از گسترش دامنه اعدام دست جمعی زندانیان سیاسی عضو سازمان مجاهدین خلق و تشکلات مارکسیست و چپ است، در گفتگوی حضوری با حسین علی نیری حاکم شهر، مرتضی اشراقی دادستان تهران، ابراهیم رئیسی معاون دادستان و مصطفی پور محمدی نماینده وزارت اطلاعات وقت در زندان اوین، چهار نفری که در چند هفته پیش از آن به فرمان آیت الله خمینی اعدام‌های دست جمعی آن دسته از زندانیان سیاسی در اوین را آغاز کرده بودند که اکثراً حکم حبس‌های تا 15 سال داشتند، اما حاضر نبودند به سازمان‌های خود پشت کنند یا باورهای سیاسی خود را انکار کنند یا به کناری بنهند. کوشش آیت الله منتظری بی نتیجه ماند. گردانندگان وبسایت آیت الله منتظری روز سه‌شنبه گذشته صدای مکالمه او را با مسئولان یاد شده قوه قضاییه و حکومت برای نخستین بار منتشر کرد تا به گفته دست‌اندرکاران این وبسایت، مسئولان حکومتی دیگر نتوانند کشتار 67 یا تلاش‌ها برای جلوگیری از گسترش دامنه و توقف آن را به توصیف آنان کتمان کنند. در بخشی از این گفتگوی بیش از 40 دقیقه‌ای که در بیشتر آن آیت الله منتظری ضمن حفظ فاصله از باورها و مواضع رهبران تشکل‌های مخالف مسلح از حقوق اعضای حکم حبس گرفته مجدانه دفاع می‌کند، از کشتار تابستان و پاییز 28 سال پیش با نام جنایت بزرگ یاد می‌کند و حاضران در جلسه گفتگو را جنایتکار می‌خواند.
به نظر من بزرگترین جنایت به جمهوری اسلامی شده و در تاریخ ما رو محکوم میکنه، به دست شما انجام شده و شما در آینده جزء جنایتکاران تو تاریخ نمیذارید.
آیت الله منتظری در این مکالمه همچنین با بیانی صریح و به قول خودش رک و راست، با استناد به غیر شرعی بودن اعدام زندانیانی که حکم حبس گرفته بودند و بیشتر یا بخشی از مدت محکومیت خود را در زندان سپری کرده بودند، با اعدام آنان مخالفت می‌کند.
اصلا دستگاه قضایی کشمر که ما دیگه بار بود چند سال یک محکوم کرده به 5 سال، یک محکوم کرده به 6 سال، یک محکوم کرده به 10 سال، یک محکوم کرده به 15 سال. خب این که حالا ما بیان بدون این که فعالیت تازه باشه گیره اعدام کنیم، این معنیش اینه ما همون گوه خوردیم.
اکنون 27 سال پس از اعدام دست جمعی شماری از زندانیان سیاسی ایران در سال 1367، حامیان دادخواهی به صدای منتشر شده آیت الله منتظری به چشم سندی محکم نگاه می کنند. پرسش قدیمی اما همچنان باقی است. مسئولیت اعدام‌های دست جمعی سال 1367 زندانیان سیاسی و خشونت‌های دهه 60 با کیست؟ سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم، در کنار شما با دو میهمان این هفته برنامه دیدگاه ها. رضا معینی که اولین مقاله مستند و تحقیقی را یک سال پس از اعدام های جمعی سال 67 در پاریس منتشر کرد و بسیاری از اعضای خانواده خود را در اعدام های آن سال و اعدام های دهه 60 از دست داده است، و علی اصغر رمضان‌پور در لندن، معاون فرهنگی وزارت ارشاد در دوران ریاست جمهوری محمد خاتمی، که از مسئولان اجرایی جمهوری اسلامی ایران بوده و همزمان برادر خود را در اعدام‌های دهه 60 از دست داده است. آیه معینی، مسئولیت اعدام‌ها، شکنجه‌ها، حبس‌های بی‌رویه، ترورها و خشونت‌های دهه 60 به نظر شما با کیه؟
بدون شک ریشه یابی و در اصل منشأ خشونت رو پیدا کردن کار آسانی نیست، اما به هر روی تمامی این وقایع در چارچوب یک فاصله تاریخی اتفاق افتاده. از فردای انقلاب اگر بخوایم حساب کنیم این مهلت یا این پرانتز تاریخی رو که همچنان بسته نشده البته، از همان فردای 22 بهمن و مرجعیت و رهبریت آقای خمینی بر انقلاب ایران و نخستین اعدام ها هم در مقر اقامت ایشان انجام شد که بالا پشتبانش به میدان تیر و زیرزمینش به زندان تبدیل شد. پس از آن به عنوان یک امری که باید مورد بررسی قرار بگیره، به نظر من بحث خشونت از کی آغاز شد و مسئولیت اصلی بر عهده کیست با دو پاسخ میتونه مواجه باشه، که پاسخ سختیه که میشه گفت که همه مقصر بودن. یک پاسخ، پاسخ حقوقی از منظر حقوق و حقوق بین الملل، که اون یه مقدار بحثو جدی‌تر میکنه و بیشتر من فکر میکنم در اون چارچوب باید بحث کرد تا اینکه بگردیم و دنبال مسئولین خشونت در میان جامعه به این شکل بپردازیم.
آقای رمضان‌پور، پاسخ شما به همین پرسش، مسئولیت اصلی و عمده اعدام‌ها، شکنجه‌ها، حبس‌های بی‌رویه و ترورها و خشونت‌های دهه 60 با کیه؟
اگر بخوایم یک فرد خاص رو به طور مشخص نام ببریم، باید از روح الله خمینی به عنوان بنیانگذار جمهوری اسلامی نام ببریم که نه تنها مسئولیت سیاسی این مسئله رو بر عهده داشت، بلکه همونطور که آقای معینی اشاره کرد در مواردی شخصاً در مورد مجازات و حتی صدور حکم اعدام تصریح داره. از اولین اعدام ها که در همون مجلسی که آقای خمینی حضور داشت صورت گرفت بگیریم تا اعدام های سال 67 که مشخصا با دستور او صورت گرفت. بعد از اون مقام های قضایی ایران در دوره های مختلف، از زمانی که ما شورای عالی قضایی داشتیم تا زمانی که فرم ریاست پیدا کرد، و به طور خاص برخی از قضات خاص مثل آقای خلخالی، مثل آقای گیلانی و در مواردی آقای آذری قومی و آقای بجنوردی و حالا موارد دیگه که الان ممکنه در ذهن من نباشه که نام ببرم، این قضات به طور خاص مسئولیت‌های حقوقی دارن، ولی در سطح سیاسی من فکر میکنم که گروهی که بیشترین تأثیر رو از نظر سیاسی در ایران به خصوص از سال 59 به بعد داشتند، یعنی مشخصا از بعد از انحلال شورای انقلاب، به هر حال اونها مسئولیت سیاسی در این زمینه دارند. به طور خاص آقای هاشمی رفسنجانی و آقای خامنه‌ای در این زمینه باید پاسخگو باشند، در دوره حتی آقای منتظری، ولی به هر حال آقای منتظری خودش رو بعداً از این صف جدا کرد. ولی در سطح مسائل سیاسی وقتی صحبت می‌کنیم، این گروه که در فاصله سال 59 تا 68 مشخصا هدایت سیاسی ایران رو به عهده داشتن، باید در این زمینه پاسخگو باشن.
آقای معینی، کسانی که در سطوح مختلف اجرایی این حکومت کار کردن، کسایی که شغلا و منصبایی داشتن، آیا در مسئولیت جمعی اونطوری که در حقوق بین الملل ذکر شده سهیم هستن یا نیستن؟
من فکر میکنم در قسمت نخست اشاره کردم که پیش از اینکه آغازگر یا ادامه دهنده یا خشونتی بود، منشأ اونو اگه مورد بررسی قرار بدیم، و یک نکته هم بخوام بگم، این گونه دیگه نمیتونیم صحبت کنیم که از گذشته صحبت کنیم. شما از بودن صحبت میکنین، من از هستند میگویم. زمانی که این منشأ مورد بررسی قرار نگیره، زمانی که این منشأ پاسخی داده نشه بهش، بدون شک مشروع بودن و به نوعی ادامه همون خشونت به اشکال دیگر در جامعه جریان پیدا میکنه. تنها مسئولیت فردی نیست به نظر من، یک مسئولیت جمعیه، یعنی مسئولیت در حیطه قدرت حاکمه، مسئولیت اصلی که پاسخگوی حقوق دولت و حاکمیت به شکل کلیشه که امضا کننده کنوانسیون ها هستن و به این عنوان مسئول است که این کنوانسیون ها رو به اجرا بگذارد. جمهوری اسلامی ایران در ادامه دولت های پیشین پذیرفت که پاسخگو و در اصل پذیرنده تمام تعهدات بین المللی حکومت های دیگر ایران و در کلیتش ایرانه. به این عنوان هم اعلامیه جهانی حقوق بشر و هم میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی به عنوان حقوق و به عنوان قانون در ایران پذیرفته شدند. حالا عدول از این مجموعه ها بدون شک یک چیز کلی به عنوان دولت یا قدرت حاکمه. سپس مسئولیت ها و مسئولیت های فردی در این رابطه اهمیت داره. آقای رمضان‌پور اشاره کردن، بدون شک مرجعیت خاص و نقش ویژه‌ای که آیت الله خمینی داشتند و دیگر رهبران مذهبی در این کشور، نه تنها به عنوان حقوق و حاکمیت سیاسی واقعیت اینه آنچه که خشونت رو تشویق کرد و پیش برد یک توجیه ایدولوژیک و توجیه مذهبی بود که رهبران مذهبی به اون میدادن. کفر و الحاد و مرتد به عنوان ابزار کار به کار گرفته میشد که بخشی از نیروهای سیاسی، بخشی از رقیبان سیاسی، بخشی از رقیبان فردی حتی یا رقیبان مذهبی از جامعه حذف شوند. من به نظرم اگر این مکانیزم رو مورد بحث قرار بدیم میتونیم به یک دولت تمامیت‌خواه، به یک ایدولوژی تمامیت‌خواه دست کم در بخشی از تاریخ کشور ما شناخت بیشتری پیدا کنیم و کارکرد اون و آسیبش رو به جامعه بیشتر بشناسیم و سپس بفهمیم که چگونه یک حاکمیت در میان جامعه همدست پیدا می‌کنه و این همدست بودن میتواند به خشونت و ادامه خشونت تا امروز ما برسد.
آقای رمضان‌پور، همون سوال از شما میکنن، کسان دیگه‌ای که تو سطوح مختلف اجرایی این حکومت بودن نظیر خود شما، آیا اونها به نظر شما مسئولن یا اینکه فقط یک جناح حکومت مسئول؟ اصلاح طلبات توی این اتفاقاتی که افتاده در دهه 60 مسئولن یا نه از لحاظ حالا سیاسی، اخلاقی یا قانونی؟
به طور مشخص در مورد خود من، چون شما اشاره کردید، برای من در دهه 60 در سطحی از مسئولیت سیاسی نبودم که بتونم راجع به این مسئله اظهار نظر بکنم، ولی به طور کلی اگر بخوایم بگیم وضعیت هر کدوم از این تخلف‌ها در هر پرونده‌ای متفاوته. مثال میزنم، مثلا ما در سالهای 59 و 60 مواردی داشتیم که حداقل به صورت ظاهر فرم دادگاه و صدور حکم رعایت شده، ولی در این حال مواردی داشتیم که مثلا یک قاضی از تهران فرستاده می شده می رفته یک شهرستان و در یک جایی و یک دفعه مثلا 10 نفر 15 نفر رو بدون که تشریفات حتی سوری قانونی رعایت بشه اعدام می کرده. بنابراین منظور من این هست که صرف نظر از اون کلیات در واقع سیاسی و حالا اون توجیهی که عنوان ریشه‌های خشونت آقای معینی اشاره کردن، ما در مورد هر مسئله باید پرونده به پرونده نگاه کنیم. یا مثلا در مورد فرض کنید کشتار یا اعدام‌های سال 67، اتفاقی گفتاد از نظر سیاسی نه فقط آقای خمینی مسئول اون هست، بلکه بخش عمده کسانی که در حکومت ایران مسئولیت داشتند مسئولیت سیاسی دارن. یعنی ما میدونیم که مثلا در اون دوره آقای موسوی به عنوان نخست وزیر مسئولیت قضایی نداشته، ولی به هر حال به عنوان کسی که مسئولیت سیاسی داشته باید در مورد این مسئله پاسخگو باشه. کسانی داشتیم مثل آقای منتظری که همون موقع نسبت به این مسئله واکنش نشون دادن و اعتراض خودشون رو بیان کردن، ولی دیگرانی مثل آقای هاشمی رفسنجانی و آقای خامنه‌ای ما هیچ بیانیه و دلیلی نداریم که در اون موقع در برابر این سیاستی که از طرف آقای خمینی ابراز شد واکنشی نشون داده باشند و مقاومتی هم کرده باشند. بنابراین در این جور موارد مثل مثلا ماجرای سال 67 تقریبا میشه گفت که همه جناح‌های سیاسی ایران که در قدرت بودند حالا در سطوح مختلف حداقل مسئولیت سیاسی دارن، اگر مسئولیت حقوقشون با هم دیگه متفاوت باشه. بنابراین در اون دوره من فکر می‌کنم که این یک مسئولیت عام هست و هیچ کدوم از این جناح‌ها مبرا نیستند. البته ما ممکنه بتونیم این توضیح رو مثلا بدیم که خب خیلی از اینها در حال حاضر در ایران نمیتونن راجع به مسئله اظهار نظر بکنن، ولی این به هر حال نفع نمیکنه مسئولیت اونها رو تا وقتی که در این مورد سکوت کردن. اینو به این خاطر تاکید میکنم که مثلا در ماجرای کشتن زندانی ها، اعدام زندانی هایی که در زندان بودن و حکم اسیر رو داشتن، از نظر اهمیت میشه مقایسش کرد با اون اتفاقی که در زمان جنگ جهانی دوم در آلمان افتاد. ممکن از نظر ابعاد از اون کوچکتر باشه، ولی به هر حال تعدادی زندانی که در زندان بودن در حالی که حکم اونها بعضی از اونها داشت تموم میشد، بعضی ها در حال گذران حکم بودن، دوباره احضار شدن و کاملا هم نشون داده میشه که پس این بوده که تعداد زیادی اعدام بشن. منظورم اینه که اهمیت این موضوع انقدر نظر سیاسی زیاد هست که نمیشه هیچ کدوم از جناح‌های در قدرت در ایران و در اون دوران از این مسئله کاملا مبرا دونست.
به برنامه دیدگاه‌ها از رادیو فردا گوش می‌کنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما didgah@radiofarda.com.
آقای معینی، تا حالا در بحث با آقای رمضان‌پور و شما پرداختیم به حکومت و جناح‌های مختلفش، اما بحث‌هایی هم هست درباره مخالفان حکومت. زمانی شما یکی از این مخالفان بودید و بابتش زندانی هم شدید. بحث‌هایی هست درباره حق دفاع مسلحانه با نیروی مهلک در برابر حکومت‌هایی که جواب پخش نشریه، ابراز عقیده، تلاش سازمانیافته و تحزب سیاسی رو با سلاح و کشتار میدن، استدلالی که معتقدان به مبارزه یا شورش مسلحانه به کار میبرن. نظر شما درباره این استدلال چیه؟
من فکر میکنم در جامعه برآمده از انقلاب و انقلابی که برآمده از یک جامعه مستبد و دیکتاتوری بوده، بدون شک خشونت حرف اولو میتونه بزنه و میزنه. این رویدادها رو خب هر کسی از نگاه خودش که بخواد ببینه، به نوعی خودش رو قربانی میدونه. حتی بعدها که بخشی از همین دوستان اصلاح طلب یا روشنفکران مذهبی صحبت میکردن، نهایت صحبتشون این بود که خب همه ما تمامیت خواه بودیم و همه باید توبه ملی کنیم. این سهلنگاری در نگاه به تاریخ به نظر من باید تغییر پیدا کنه، حداقل برای پاسخ دادن به معضلاتی که داریم. بدون شک گروه های مخالف نیز دست به خشونت زدن، بدون شک این خشونت واقعی بوده. به جای منشأ، وقتی که من صحبت کردم از منشأ، به این عنوان بود که اساس رو بشناسیم و بعد روی اون بتونیم اینجا و آنجا وقتی که موارد خشونت بوده مورد بحث قرار بدیم. من پیش از این گفتم و نوشتم در تمام سالهایی که بوده نمیشود دفاع از خود توجیه کرد این خشونت رو. حاکمیت با هل دادن و با فشار آوردن به بخشی از جامعه و نیروهای معرف اون بخش در جامعه به نوعی حالت سرکوب به وجود آورده. مثال‌های فراوانی هست. من مثالی رو که بارها زدم، تعداد کشته شدگان روزنامه فروش یا فعالین جوان دانشجو دانش آموزی بوده که در سراسر ایران نزدیک به 200 نفر آدم کشته شده و برای هیچ کدوم از اینها یک دادگاه برگزار نشده. زمانی که دادگاه برگزار نشه و مقصران و عاملان و آمران، من همینجا پرانتزی باز کنم، این روزها از خودسر ما صحبت میکنیم. وقتی که میگویند خودسر، یعنی همان گروه های حزب، فقط حزب اللهی که پیش از انقلاب دستجات دیگران را به هم می‌ریختند، کتک می‌زدند و خشونت می‌کردند. پس از انقلاب به بسیج و پاسداران شخصی پوش تبدیل شدند. نه این پاسداران شخصی پوش و نه جوخه‌های مرگ در آرژانتین هیچ کدام خودسر نبودند. سازمان یافته و سازماندهی شده بودند برای اجرای نوعی از سیاست و بازوی نظامی بخشی از سیاست بودند. بنابراین وقتی که به این مراجعه کنیم و اون منشأ مورد بررسی قرار بدیم، بدون شک در مقابل آن من به عنوان مدافع حقوق بشر به هیچ عنوان نمیتونم بپذیرم که برخورد مسلحانه کرد و یا مقاومت مسلحانه با آن شکلی که به صورت فردی و نه آن حقوقی رو که حتی در اعلامیه جهانی حقوق بشر برای مقاومت جامعه در نظر گرفته شده و در صورت نبود هیچ راهی دیگر رو بپذیرم. کشتار و ترور در این رابطه باید مورد بررسی قرار بگیره و به نوعی در این رابطه نیست مسئول هستم. من همون ترم آقای رمضانپور استفاده می کنم و گاه هم مجرم، یعنی به عنوان مسئول بودن و مجرم بودن، آن وقت دادگاه میتونه تصمیم بگیره. اون دادگاهی که باید رأی بده یک دادگاه عادلانه با حفظ تمام حقوق و باورهایی که به حقوق بین الملل هست.
آقای رمضانپور، نظر شما درباره اون چه که حق دفاع و مبارزه مسلحانه نامیده میشه چیه؟ به ویژه که قبل از انقلاب 22 بهمن 1357 هم بسیاری از کسانی که الان حاکم هستند از این نوع مبارزه دفاع میکردن.
من بر اساس نوع درک و نگاهی که در حال حاضر امروز دارم فکر میکنم که هیچ کدوم از این اقدامات به صورت مسلحانه قابل توجیه نیست. یعنی الان باید ما به این سطح درک رسیده باشیم که با خشونت نمیشه مسئله رو حل کرد. بنابراین نمیشه هیچ گونه اقدامی رو که بدون طی روال قانونی توسط گروهی تصمیم گرفته شده که فردی اعدام، حالا به تعبیر اون زمان اعدام انقلابی بشه، چه در سالهای قبل از انقلاب چه در سالهای پس از پیروزی انقلاب در سال 57 بشه توجیه کرد. بنابراین نمیخوام من از هیچ خشونتی دفاع بکنم، ولی من فکر میکنم که اون چیزی که خشونت رو در ایران عمیق‌تر و گسترده‌تر کرد مشخصاً اقدامات گروه‌هایی بود که از اونها همونطور که آقای معینی اشاره کرد به عنوان خودسر نام برده میشه، ولی در واقع خودسر نبودند و از طریق بالاترین رده روحانیت نزدیک به رهبری انقلاب در ایران از سال 58 حمایت می‌شدن و بعد از تعطیلی شورای انقلاب هم عملاً مستقیماً از طرف حکومت ایران حمایت می‌شدن. اونها فضای خشونت رو در ایران تشدید کردن، مشخصاً بستن فضای رسانه‌ها که وقتی ما میگیم حمله کردن به روزنامه فروش‌ها، شدیدترین نوع بستن فضای رسانه‌ایه. یعنی نه فقط ما یک نشریه رو تعطیل می‌کنیم یا جلو چاپش رو می‌گیریم، بلکه میام به طور فیزیکی کسی که اون روزنامه رو هم در دستش هست رو هم مورد حمله قرار میدیم. بنابراین من فکر می‌کنم این رفتار هاست که باعث شد که ما از تابستان 58 به بعد به تدریج خشونت رو در ایران گسترده و فراگیر کردیم. این برخوردار حتی نه فقط در تهران و در شهرهای بزرگ صورت می گرفت، در مناطقی مثل کردستان، سیستان و بلوچستان و ترکمنصحرا این برخوردها خیلی شدیدتر و بیرحمانه تر از طرف گروه های مورد حمایت دولت صورت می گرفت. بنابراین من فکر می کنم که بدون اینکه بخوایم از اقدامات خشونت بار کسانی مثلا فرض کنید مجاهدین خلق در دوره‌ای یا بعضی از گروه‌های چپ در کردستان دفاع بکنیم، اون کسی که خشونت رو در ایران عمیق و گسترده و بعد سازمان یافته کرد و بعد حداقل تا پایان دهه 60 به طور سازمان یافته و گسترده اون رو ادامه داد دولت بود. و خب حالا در مورد مسئولیت‌هاش هم طور که اشاره کردیم باید کیس به کیس و فرد به فرد بتونیم صحبت بکنیم.
حالا آقای معینی، آمدیم و میان طیفی از مخالفان حکومت ایران نظیر شما و طیفی از مسئولان حذف شده این حکومت نظیر آقای رمضان‌پور توافق شد که هر دو طرف به حد و اندازه‌ای متفاوت مسئولیت داشتن، چیزی که شما اون رو پاسخ آسون دونستید. چگونه میشه مثلا به مسئله مسئولیت حکومت یا تشکل‌های مسلح در رویدادهای دهه 60 پرداخت به شیوه‌ای که شاکی‌ها و بازماندگان قربانیان اعدام و شکنجه و ترور از هر دو سو راضی از محکمه بیان بیرون؟
بدون شک راضی آمدن از محکمه بیرون بنابر همان احکامیه که اون محکمه صادر میکنه. من سالهاست که موافق این هستم که کمیته های حقیقت یا باشند برای پیدا کردن حقایق و برای دستیابی به حقیقت، ولی عدالت رو دادگاه انجام میده. یعنی واقعیت اینه که در این جامعه یک مجموعه ای از مسائل خشونت بار، فاجعه بار به بار اومده. آقای رمضان‌پور اشاره کردن که در جنگ جهانی دوم، من این نکته رو بگم که پس از جنگ جهانی دوم تا سال 67 و فکر کنم تا امروز اگر دقت داشته باشیم روی نوع جنایتی که انجام شده، جنایتی مثل سال 67 در جهان انجام نشده. یعنی کشتار زندانیان بین 3,000 تا 5,000 نفر که هنوز تعدادشون دقیق نیست و آن شکل، یعنی کشتار جمعی. بنابراین در جامعه ای که شاهد این گونه فجایع بوده، در جامعه ای که همچنان در 30 خردادهای متوالی، در 60، در 88 فجایع رخ میدن و کشتار انجام میشه، به نظر من کمیته های حقیقت یاب میتونن تشکیل بشن، مورد بررسی قرار بدن با یک نگاهی بر مبنای حقوق بین الملل. من فکر میکنم رأی دادگاه است که میتونه تعیین کنه که چه کسانی مجرم بودن، چه کسانی مسئولیت داشتن. این به شکل حقوقیش. به شکل سیاسیش من بسیار خوشحالم امروز در کلیت خودش در کنار آقای رمضان‌پور و بسیاری دیگر از دوستان که در ایران تلاش میکنن برای دستیابی به حقیقت و تلاش میکنن برای پایان دادن به خشونت، که بدون شک امر ساده ای هم نیست، اما به نظر من مرجعیت حقوق دادگاه و آنجا تعیین کننده است که چه کسانی جنایت کردن و بر همان مثال قدیمی فارسی، هر آن کس که بد کرد کیفر برد کیفر بدهن. این نکته رو من فقط اشاره کنم که بحث من فقط کیفر و انتقام گیری نیست. بحث اساسی پایان دادن به جنایات و فاجعه ها دست کم به شکلی که انجام شده اند برای همیشه در ایرانه، و به این عنوان ما به یک نگاه و بحث جمعی و پذیرش مسئولیت از سوی همگان باور داریم. من اشاره می کنم ممکنه نظرم با نظر بسیاری از دادخواهان متفاوت باشه، ولی در این رابطه من بر سکوت جامعه، جامعه ای که سکوت می کنه در مقابل کشتار جوانانش، در مقابل کشتاری چنین فجی، باید به آن هم فکر کرد و در این رابطه یک مسئولیت جمعی رو هم در نظر گرفت. این دادگاه تنها برای انگشت نما کردن مجرمین نیست. این دادگاه برای آن است که مباحث این دادگاه در جامعه تر شود و جامعه بتواند از آینه این دادگاه به خود نگاه کند، و این خود نگاه کردن میتونه مجموعه ای در رابطه با حافظه جمعی و تاریخی ما باشد که بتونه در آینده یاری مان کنه که از فجایعی که همین امروز هم ما شاهدیشیم در کشورمون پیشگیری کنیم. فجایعی که امروز من فکر میکنم در زندان ها در حال اجراست، زندانیان، بیماران، اعدام های بیرویه داره پیش میره و بتونیم در این رابطه اقدام جمعی کنیم.
آقای رمضان‌پور، شما چی فکر می‌کنید به کار بستن راه حل کدوم یکی از کشورهای دیگه که با همین مشکل تعیین مسئولیت اعدام و حبس بی‌رویه و شکنجه و ترور و خشونت روبرو بودن میتونه زخم‌های موجود در ایران رو التیام ببخشه؟
من فکر می‌کنم تجربه جهانی به ما میگه که ما دو فرایند رو باید به موازات هم پیش ببریم. یکی فرایند تشکیل محاکم صالح، حالا یا به شکل بین‌المللی چنانچه در مورد ایران به شکلی سعی شد که صورت بگیره، و چه به شکل داخلی بعد از اینکه ما با یک رفرم سیاسی در واقع مواجه باشیم صورت بگیره. یعنی باید پرونده به پرونده در مورد هر فردی که اعدام شده یا حدی ظالمانه درباره او اجرا شده و یا اولیا یا بازماندگانی که شکایت دارن، باید این حق لحاظ بشه که اونها برن و شکایت خودشون رو مطرح بکنن بدون چنین روندی، یعنی روند احقاق حق در هر پرونده و حقوق افراد، ما نمیتونیم فقط از یک فرایند کلی مثلا بازنگری گفتمانی یا مثلا ارزیابی جمعی صحبت بکنیم. در این حال این مسئله رو همونطور که آقای معینی هم اشاره کرد باید در نظر گرفت که اگر فقط ما پرونده به پرونده نگاه کنیم ممکنه بیشتر همون فضای نوعی انتقام جویی غالب بشه. باید نوعی بحث سیاسی در مورد ریشه ها، در مورد مسئولیت سیاسی و در مورد راههایی که میشه در آینده برای جلوگیری از این وضعیت، تکرار این وضعیت پیش برد، گفتگو صورت بگیره. بنابراین دو مسیر قضایی و حقوقی و گفتگوی سیاسی در سطح روشنفکران و حقوقدانان و سیاستمداران برای برگذشتن از این روند خشونت باید به موازات هم دنبال بشه. یه مثال خیلی ساده میخوام بزنم، اینو در مورد مسئله تحریم ها به هر حال فضایی به وجود اومد که در ایران به این نتیجه رسیدن که باید تحریم ها برداشته بشه و این ناگزیر کرد حکومت رو در ایران که به هر حال به این مسئله توجه بکنه. این هم یک گفتگوی داخلی بود، هم یک گفتگوی بین المللی. در این مورد هم باید پیش از همه اصلاح طلبان، یعنی کسانی که خواهان رفرم در ایران هستن، منظورم حالا کسانی که اصلاح طلبان به تعبیر دولتی از اونها نام برده میشه، یعنی مثلا مسئولیت دولتی داشتن یا دارن نیست، همه کسانی که به رفرم در ایران فکر میکنن باید در این زمینه حرف بزنن، چه در داخل ایران چه در خارج از ایران، برای اینکه بدون بازنگری کلی ما نمیتونیم فضایی رو ایجاد بکنیم که امکان بررسی حقوقی تک تک تعدیاتی که به حقوق افراد بشه.
با سپاس از شما آقای علی اصغر رمضان‌پور و آقای رضا معینی و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا تا برنامه بعدی دیدگاه ها، ایام بکام. امیر مصدق کاتوزیان.
دریافت برنامه های رادیو فردا از ماهواره، هاتبرد 13 درجه شرقی، فرکانس 12226 گیگاهرتز، سیمبل ریت 27500، پولاریزاسیون عمودی، و از ماهواره 1100 52.5 درجه شرقی، فرکانس 11996 گیگاهرتز، سیمبل ریت 27500، پولاریزاسیون عمودی. برای اطلاعات بیشتر به وبسایت ما radiofarda.com مراجعه کنید.